أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللحم الدائم على أعضائهم أعضاء الله إلى يوم لقاء الله. در خصوص قلمرو هندسی اصول، دانش اصول، از صبح مراد ابعاد مباحث معرفتی این دانش است. اینکه مجموعاً چه سن مباحث بخش ها و ابعاد این دانش رو تشکیل می دهد؟ آیا همگی مباحث عقلی هستند؟ آیا همگی مباحث لفظی هستند؟ یا هم شامل مباحث عقلی هم شامل مباحث لفظی می شود؟ علاوه بر اینا شامل مباحث عقلایی و عرفی می شود؟ و امثال اینا. گفتیم چند بحث کلان در اصول هست که در مزان این است که ضلعی از اضلاع این دانش رو تشکیل بده. یکی مبحث مبادی پژوهی بود که رسیدگی کردیم بر اساس مناهج قلمروشناسی تکلیف رو روشن کردیم. مبحث اجتهاد و تقلید بود که اون رو هم بررسی کردیم. مبحث دیگری که قابل تر هست و باید رسیدگی بشه مبحث اصول عملی است. پرسش این است که آیا اصول عملیه از مباحث اصلی و بخشی از هندسه معرفتی دانش اصول رو تشکیل می دهد یا احیانا جز مباحث ذاتی اصول نیست؟ در زمره دانش اصول مورد بحث قرار می گیرد، مانند مبحث اجتهاد و تقلید و مثلا قواعد فقهیه که در اصولگاه مطرح میشه ولی جزء مباحث اصول نیست و بعدی از ابعاد این دانش رو تشکیل نمیده. این از این جهت مطرح میشه که در مبحث تعاریف خاطر داشته باشید دیدیم که یکی از چالشگاه های نقد تعاریف این مطلب بود که این تعریف شامل اصول عملیه می شود یا نمی شود و احیانا شامل اصول عملیه عقلیه و یا نقلیه می شود یا یکی از این دو رو شامل می شه. گاه شمول تعریف بر این بخش از دانش محقق رو اصول رایج رو عیب تعریف می انگاشتن، گاه عدم شمول رو نقص تعریف و معلوم میشه که و بعضی بزرگان هم مثل مرحوم آخوند با افزودن زیلی مانند او ماینتهی الهی فی مقام العمل میخواستن لزومن اصول عملیه رو مشمول هندسه دانش اصول بدانند. این تلقی ها و احیانا تفاوت در نگرش ها به این معناست که این مسئله جای بحث داره که آیا اصول عملیه جزء بخش های ذاتی این دانش است یا ملحق به آن است. اگر مثلا ما اصول عملیه رو علم اصول را عبارت بدونیم از دانشی که کبریات قیاسات استنباطیه رو در اختیار ما قرار میده، مطرح میکنن که اصول عملیه که چون نقشی ایفا نمیکنه. پس بنابراین جای بحث داره این قضیه، چون ممکنه به نظر برسه که مگه در اینکه اصول عملیه نیز بخشی از بخش های اصول است و بعدی از ابعاد معرفتی این دانش تردیدی هست. رسیدگی به این مبحث باید در دو مرحله صورت بگیره. گوییم که همین نکته رو در رسیدگی به دیگر مباحث هم باید رعایت کرد. دو مرحله و دو نکته این است که اول ماهیت و هویت معرفتی اصول عملیه تبیین بشه، دوم غایت و کارکردهای ذاتی اصول عملیه توضیح داده شه. این مرحله بحث شه، بعد از اون بریم سراغ مناهج قلمروشناسی، روش هایی که به وسیله اونها قلمرو اصول رو میشناختیم. یعنی در واقع مطلب دو سویه است. از سوی در واقع رسیدگی به مسائل مبحث اصول عملیه و تعیین موقعیت این اصول در هندسه دانش اصول فقه، در گرو واکاوی و تبیین ماهیت و هویت معرفتی این اصول است که این اصول چیستند، آیا احیانا عقلی هستند، نقلی هستند، آیا امارند، مادون امارند، مافوق امارند. این بحث مطرح میشه که آیا امارات بر اصول مقدم است یا نه. این معنیش هم اینه دیگه، هم عرض اماراتند و آیا اینها کاشفند، کاشف تامند، کاشف ناقصند یا اصلا کاشف نیستند. و همچنین بحث از آیت و کارکردهای اینها که به نحوی تبع ماهیت و هویت معرفتی اونها خواهد بود، که آیا اصول عملیه تولید فروع فقهی میکنه و یا تولید فروع فقهی نمیکنه، بلکه ما رو در مقام شک از شک خارج میکنه، راهکاری است برای عبور از شک. و در نتیجه آنچه به دست می آید حکم نیست. و اگر بگیم تولید حکم می کند، آیا احکام واقعیه یا احکام ثانویه رو تولید می کند؟ اینجور بحث ها بحث هایی است که در خصوص اصول باید مطرح بشه، اصول عملی. البته به تفصیل که جاش نیست ما وارد شیم، ما فی الجمله باید این بحث ها رو مطرح بکنیم، اگر نه که تفصیل این مباحث رو باید بگذاریم در آینده و اونجایی که ما ماهیت و هویت و غایت و کارکردهای بخش های عمده دانش اصول رو رسیدگی میکنیم اونجا برسیم. بعد از اینکه چون این تحلیل و تبیینی صورت گرفت، وقت باید بریم سراغ کاربست روش های قلمروشناسی و مناهج تشخیص قلمرو و گستری اصول و اونها رو به کار بگیریم تا بتونیم به این تشخیص برسیم که آیا اصول بعدی از ابعاد معرفتی اصول رو، علم اصول رو تشکیل میدهد یا نه. اصول در لغت به معنای ما یبتلا علی شیء، آنچه چیزی و یا احیانا اشیاء چیزها بران ابتناء می کند. پی دیوار رو میگن اصل آن. و احیانا به همین اعتبار است که تبار و نژاد کسی رو ازش به اصل تعبیر می کنند، اصل و نسب. این معنای لغوی فی الجمله کلمه اصول است که جمع اصله. ولی در اصطلاح در دو سطح اصول رو باید معنی کرد و تفسیر کرد. یک بار اصول بالمعنی الاعم مراده، یک بار اصول بالمعنی الاخص منظوره. اصول بالمعنی الاعم کمابیش به همون معنایی است که در ترکیب علمی اصول فقه آمده. در تعریف اصول هم معمولا همینطور دو مرحله بحث میشه، لااقل قدما و متقدمین اینجور بحث میکردن، قدمای اصولین. یعنی یه بار میگفتن که این کلمه اصول فقه به لحاظ لغوی به چه معناست؟ خب اصول رو به همون معنی که خیلی جمله اشاره کردیم میگرفتن و کلمه فقه را معنای فهم میگرفتن. بعد بار دیگر میمدن میگفتن که اصول فقه به مثابه علم برای یک دانش به چه معناست؟ معنای علمی این ترکیب چیست؟ در معنای علمی کمابیش که در واقع اصول بالمعنی العام اونجا به کار میره، کمابیش نزدیک به معنای لغوی این لفظ معنا میشه، ولی در معنای دوم، اصطلاح دوم، اصول بالمعنی الاخص مراد همین اصول عملی است. وقتی میگیم اصول فقه، منظور اصول عملی در فقه نیست، اصول عملی که کاربرد در فقه داره نیست. اینجا معنا خیلی اهم از اصول عملی مراد شده، اراده شده. در لایه دوم، مرحله دوم است که اصول به معنی اخص که در همین مبحث و مانحلوفی مراد از اون همانه است منظور میشه و مورد بحث قرار میگیره. ما دو طور روایت داریم از حضرات صادقین علیه السلام که معروف است: علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرقوا. هم از امام باقر علیه السلام زراره نقل کرده است، هم از امامزاده علیه السلام ابی بصیر، و حدیث صحیح هم هست، روایت صحیح هست. علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرقوا. مرحوم طریحی ذیل حدیث آورده که و معناه به حسب تبادر، خودش رو به ذهن آدمی تبادر میکنه، والله اعلم، علینا ان نلقی الیکم نفس احکام تعالی به اصول من الکلام یفرع علیها غیرها من متعلقاتها او من متفرعاتها، و علیکم ای و یلزمکم ان تفرعوا علیها لوازمها و ما یتعلق بها. کم یقول مثلا حرمت الخمر لاسخاره، شارع بگه، فیفرع علی هذا الاس تحریم سائر المسکرات لوجود علت الاصل التي هي سبب التحریم فی الفرع، او یامر بواجب مطلقا مثلا فیفرع علی وجوب مقدمات التي يتوقف اصوله علیها، اذ هو معنى التفريع الذي هو استنباط احكام من جزئيه من قواعدها و اصولها. این حدیث رو مرحوم طرهی اینجور معنی کرده که معناش به حسب تبادر اینجور متبادر میشه به ذهن که مراد از تلقی القاء اصول القاء خود احکام است، ریشه های احکام، احکام کلی که القاء می شود علینا ان نبقی او نلقی الیکم نفس احکام، خود احکام الهی رو القا میکنیم با به صورت کلی به اصول، با در واقع یک نگاه کلی و کلان احکام القا میشه. احکام الهی از سوی حضرات معصومین علیه السلام و حضرت صادقین علیه السلام القا میشه و متعلقات و نسخه بدل متفرعات اینها رو بهده شما میذاریم. معنی این که متفرعات رو بر متعلقات رو بر بهده شما میذاریم اینه که شما برید مطالعه کنید لوازم و آنچه که به این احکام اصلی تعلق پیدا میکنه مربوط و مرتبط میشه رو پیدا کنید. بعدشون دو تا مثال زده، یه مثال وجه لفظی داره و مثال دیگر وجه عقلی داره. میگه مثل این که فرموده باشن حرمت الخمر الاسقار یا حرمت الخمر الاسقار، اگر لسان شارع گفته شه قاعدتا حرمت الخمر الاسقار گفته شه. احیانا ممکنه معصوم با این تعبیر مجهول بیان کنه خمر رو حرام کردیم یا حرام شده. چرا؟ به اعتبار اسکارش، چون مسکر است. خب ما اینجا به راحتی می توانیم و بر ماست که این اصل رو به دست بگیریم، تحریم مسکرات دیگر رو هم از این استنباط کنیم. چرا؟ به خاطر این که عبارت این بود که حرمت الخمر علی اسخاره، معلوم شد فقط خمر حرام نیست، چون تعلیل شده علت تحریم معلومه و اون اسکار است، پس هر آن چیزی که مسکر است حرام است. بر این اساس سایر مسکرات هم حرمتشون از همین تفریع می شود و به دست میاد. مثال دیگرش مسئله مقدم واجبه که بفرماد که گویی خدا امر کنه به مطلق یک واجبی، که یک واجبی رو باید عمل بکنید. وقتی می‌بینیم که پاره مقدمات این واجب دارد که تحقق این واجب متوقف بر انجام اون مقدمات است. خب اینجا طبیعی است که ما بگیم مقدمات هم واجب است، چون اگر مقدمات واجب نباشد ما انجام نمیدهیم، انجام ندهیم زیر مقدمه محقق نمیتونه بشه. از این ما استدلال عقلی بکنیم، از مشهورترین مباحث مستقل و تقلیه همینه دیگه، و منتهیشیم به وجوب مقدمی واجب. این یک تفریعه. در نتیجه اون وقت بیاییم هر جایی که واجبی هست و هر گونه مقدمی که هر واجبی دارد رو واجب کنیم، این ترتیب تفریع کنیم بر اون از این فروع رو که فروع بیشماری خواهد شد. و به این معنا در واقع تفریع میشه همون استنباط احکام جزئیه، که فرموده که فیفرع علیه وجوب مقدماته التي يتوقف حصوله عليها اذ هو معنى التفريع الذي هو استنباط احكام جزئيه من قواعدها واصولها. روایت همون عبارت کوتاه بود، این بیان مرحوم طریحی است. علینا ان نلقی او نلقی الیکم الاصول تو به اصطلاح تلفظ است، ولی چون معمولا القا باید به سلام معنی میشه نلقی به تشدید درست. علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعو. یه بیان دیگه هم هست که معروفه، در مرض فوت و بیماری که به ارتحال از رسول صلی الله علیه وسلم منجر شد، اونجا هست که اون بزرگوار دستور داد که ادعو الی خلیلی، خلیل من یعنی از تعمیر منظور شموده رو بخوانید بیاد. و باز دوباره تکرار فرمودن، حضرت علی علیه السلام مشرف شد محضر پیامبر اعظم صلی الله علیه وسلم و اون بزرگوار مجموعه از مطالب رو در اون حال القا فرمودن بر از تعمیر. و از تعمیر هم فرمودن که حدثنی الف باب یفتح کل بابن الف باب، هزار باب در اون حال پیامبر به من آموخت، بیان فرمود بر من که از هر بابی هزار باب گشوده می شد. هزار شاید در واقع نماد و نشان کثرته، یعنی بحثای فراوانی رو فرمود. این نیست که بگیم لزوماً هزار شمرده شده مراده، و که بر هر یک نیز هزار باب مترتب و از هر یک نیز هزار باب تفریع می شد. این هم در واقع باز می تواند به همون معنا باشه، چون از یک باب ممکنه صد تا قاعده، صد تا فرع مثلا به دست بیاد، از یکی بیش از هزار، مراد در واقع همون کثرت. در خصوص این روایت بعضی بزرگان تعابیری دارند و بیاناتی رو احیانا مطرح کردن که نشون میده هماهنگی این بیان رو با اون کلام سابقان علیه السلام، که در واقع اینجا مراد از این ابوابی که از اونها هزار باب باز میشه و فروعی به دست میاد، این ابواب همون اصول هم. یعنی اصول رو پیامبر اعظم القا فرمودن بر امیر علیه السلام، و گویی که یه سلسله منابع و متون و مجامعی رو اون بزرگوار بیان فرمودن آنچنان کلی هم که بر اونها هزار فرع فقهی میتونه مترتب باشه. و علی القاعده این مبحث معطوف به حوزه شریعت، هرچند که در مباحث عقلی هم متصور هست که کلیاتی وجود داشته باشه که کلی گزاره ها و قضایای فرعی بر اونها مترتب و از اونها متفرع باشه. مرحوم فیض کاشانی یه تعبیری داره ذیل همین بیان هست امیر، که در وافی آورده که فرمانده قوله علیه السلام به الف کلمه و الف باب یفته کل کلمتن و کل باب الف کلمه و الف باب، یعنی به قواعد کلیت اصولیه، به قوانین مضبوطه جمیله امکنه ان یستنبط منها احکاما جزئیه و مسائل فرعیه تفصیلیه. ایشون تعبیر خیلی خوبی داره، تفسیر خوبی انصافا از این بیان می‌فرماد، که این که بیان حضرت امیر علیه السلام آمده که حضرت رسول هزار کلمه و هزار باب به من القا فرمود که از هر کلمه و هر باب اون هزار کلمه و باب گشوده می‌شد، گشوده می‌شود، ایشون از این هزار کلمه هزار باب که اصل و مادر هزاران دیگر است، از این یعنی به قواعد کلیت اصولیه، از این قواعد کلی اصولیه اراده فرموده است. اصولیه منظور علم اصول نیست، یعنی همون به سلام مبانی، در واقع اصولیه اینجا معنی مبانی است، و قواعد مضبوطی که می شود امکان داره که از اونها احکام جزئی و مسائل فرعی بسیار رو بشه به دست آورد. از صورت که یک حدیثی رو باز ایشون نقل فرموده که از بصایر الدرجات از موسی بن بکر که گفته است که قلت لابی عبدالله علیه السلام الرجل یوما علیه الیوم و الیومین او ثلاثه او اکثر من ذلک کم یقوی من صلاته. از پیامبر علیه السلام سوال کردم که کسی گاهی یه روز دو روز سه روز یا بیشتر بیهوش میشه این چقدر بعد نماز قضا بخونه؟ آیا همه این یک دو سه یا بیش از سه روز رو که در اون حال بوده باید نمازش رو قضا کنه یا لازم نیست؟ امام فرمودن که فقال الا اخبرو که به ما ینتدم به حالا و اشباهه. میخوای یک روشی و قاعده یاد شما بدم که بتوانی به وسیله اون قاعده این مسئله رو و امثال این مسئله حل کنی؟ قاعده کلی من بدم به جای که پاسخ این سوال رو ارائه کنن، چون پرسنده در حد و سطحی بوده که استفتایی نمیده باش برخورد کرد، گویی استفتایی کرده است که امام افتاء کنه. فرد مجتهد، فرد اهل علم و معرفت موسی بن بکر در نتیجه میگه به جای اینکه من جواب این استفتاءتو بدم من قاعده بهت میدم، خودت وقت برو استنباط کن. فقال کل ما غلب الله علیه من امر فالله اعذر لعبده. این قاعده کلیست. حالا کاری به مدلول و احیانا مباحث دیگره فقهی این تعبیر نداریم، ولی مضمونش اینه که اگر به حال وضعیتی بر کسی غالب شد از سوی خدا، خداوند متعال در پذیرش عذر عبد مقدم بر همه است، بیش از همه پذیرنده عذر هاست. این در واقع میتونه به این معنا باشه که شما نه تنها اینجا که بحث حالت اغماء ممکنه وضعیت های دیگه و صورت های دیگری هم باشد و نه تنها مسئله صلات، مسئله صوم هم اینجا مطرح باشه و همینطور. این یه قاعده کلیست که کسی بتواند از اصول و کلیات به اصطلاح فروع دست پیدا کنه. خب این کلمه اصول ملاحظه میکنیم که در روایات ما هم به اصطلاح به نحوی به کار رفته، به این معنا یه معنایی بسیار عام‌تر از حتی اون معنایی است که ما تحت عنوان معنای اصطلاحی اعم از اون تعبیر کردیم. یعنی در بعضی روایات ما اصل و اصول به مفهوم حکم مادر و حکم کلیسی و یا قاعده، یعنی هم به معنی حکم است هم به معنی قاعده، که به این ترتیب اگر مثلا فرض کنیم که دقت کنیم اصل در یک معنا شامل قواعد فقهی هم میشه. به این ترتیب اگر ما این معنایی رو که از روایات میفهمیم رو در زمره معانی اصطلاحیه این کلمه قلمداد کنیم، علاوه بر معنای لغوی این کلمه داره سه اصطلاح خواهد بود. به این ترتیب بفرمایید معنای اعم که شامل حتی احکام کلیه هم که قواعد فقهی از جمله اونها هستن نیز میشود، علاوه بر عدله و به تعبیر بعضی مبادی فقه، عدله فقه اون چه که به مسابه مبادی در اصول بحث میشه و در دانش فقه مورد استعمال و کاربرد داره و شامل اصول عملیه هم احیانا ممکنه بگیم میشه، چرا که ما اصول عملیه رو به مسابه ابزارهایی و کلیهایی در اختیار داریم و اون رو در استنباط به کار میبریم. میتواند معنای این رو بگیم معنای عام، معنای عام می داشته باشه که ما دون عام ولی ما فوق خاص یا اخص است و اونو اطلاق کنیم به اونچه که در دانش اصول فقط بحث می شود. در نتیجه احکام کلیه، قواعد فقهیه، امثال اینا مشمول این نشوند، چون احکام کلی بحث‌های فقهی هستند و در فقه باید بحث بشن، یا به صورت یک بخشی احیانا برشی، بخشی و برشی از دانش فقه که احکام کلی رو تبیین میکنه که معروف به قواعد فقهی است، اونجا باید بحث شد. و دیگر مباحث که ابزار و امکان به ما میدهد برای استنباط در اصول و معنای دوم اصطلاحی اصول این معنا باشد، یعنی مباحث اصولیه، مسائل اصولیه. و حل نزاع هم عمدتا همین جاست که بینیم آیا بحث از اصول عملی جزء مباحث اصولیه قلمداد میشه. و معنای سوم، معنای بفرمید بالمعنی الاخص اصطلاحی اصول، عبارت باشد از اون چه که معروف به اصول است، اصول عملیه. حال این که از کردیم اصول عملیه عقلیه یا نقلیه و یا هر دو، این اجمالا در خصوص معنای لغوی و سه معنای اصطلاحی اصول که کمابیش ماهیت این مباحث فی الجمله روشن میشه، یعنی ماهیت اصول. راجع به غایت و کارکرد باید به تفصیل بحث بکنیم، این هم بحث خیلی مهمی. خواستم بگم که اصول در روایات در یه معنای اعم از اصول فقه آمده. من اول از کردم که اصول رو یه بار از نظر لغوی بحث میکنیم، معنای لغوی اصول، یه بارم اصطلاحی، و در اصطلاحی دو تا معنا داریم، اصطلاح اصول بالمعنى العام، اصول بالمعنى الخاص. ولی به روایات که مراجعه میکنیم میشه به یه معنا گفت اونچه در روایات آمده بالمعنى العام است، اونچه در ترکیب اسم علم اصول فقه به مثابه علم آمده این به معنای عام میشه، اخص از عام میشه که در روایات آمده. و به نحوی در واقع روایات معنای اصول رو توسعه دادن. و یه معنای سوم اصطلاحی داریم و اون همون معنایی است که انگامی که ما ترکیب اصول عملیه رو به زبان جاری میکنیم، اراده میکنیم. پس بنابراین در روایات اصول معنای عامتری داره، در دانش اصول در ترکیب علمی اصول فقه معنای عام و وسیط و میانی است، و خاص از اون همون معنایی است که ما در تعبیر از اصول عملیه اراده میکنیم. نه، ما کاری به علم اصول نداشتیم دیگه. ما میگیم که
ما الان هم اصول رو معنا کنیم، این درسته که ما اصول رو بیم از روایات استخراج کنیم معنا کنیم، چون اصلا علم اصول متأخر از زمان بحث.
ما الان که نمیخوایم کلمه اصول رو، که مبتلا به ما الان معنای اخص کلمه اصوله که در همون ترکیب اصول عملیه به کار میره. اولا ثانیاً ما الان نمیخوایم استدلال کنیم به روایات تا بگیم معنای اصول در ترکیب اصول عملیه چیست، بلکه میخوایم بگیم که کلمه اصول به معانی مختلف به کار رفته است و اون چه محل بحث ماست اون معنای بالمعنى الاخص آن است که محل بحث ما الان هست، چون ما اصول عملیه محل بحثمونه. همطور که معنای لغوی کلمه اصول رو گفتیم، معانی اصطلاحی کلمه اصول رو هم عرض کردیم و فرض کردیم که آنچه در لسان معصومین آمده است در احیانا ادبیات تشریعی یک اصطلاح است، معنای خاص خودشو داره. با این تلقی و پیشفرض در واقع داریم طرح میکنیم. اگر محل بحث ما اصلا میتونستیم به اصطلاح فقط بگیم کلمه اصول در ترکیب اصول عملی به چه معناست، کاری معنی لغوی و معنی اصطلاح دیگرش نداشته باشیم. بحث دیگه که از کردیم باید روشن بشه بعد از بحث از ماهیت و هویت اصول، مسئله کارکردهای اصول است. تو اصول عملیه چه کاره هستن؟ ما الان دیگه نمیرسیم بررسی کنیم. یه تقسیمی مرحوم شبورکریم حائری دارن که در واقع ریشه‌اش همون تقسیم مرحوم شیخ انصاری است که موضوع در واقع تقسیم و احیانا کاربرد اصول رو مستقر کردن بر حالات نفسانی مکلف و آمدن در تقسیم اصول شبیه به شیخ انصاری اما خب کامل تر از شیخ انصاری فرمودن که ان المکلف اذا التفت الى حکم فاما ان یکون قاقعا به اولا، یا قاطع به حکم است یا قطعی به حکم نداره. اگر قاطع بود خب تکلیف روشنه دیگه، قطع حجت. اولا قاطع نیست و علثانی این اگر قاطع نیست فاما ان یکون له طریق منسوب من قبل الشارع اولا، قاطع نیست یا حکم مشخصی از قبل شارع صادر شده برای مسئله، من قطع ندارم احیانا حالت ظن یا شک در من ولی از اونورم حکم منسوب و منسوس داریم از قبل شارع، بازم تکلیف روشن. اولا حکم منصوب نداشته باشیم، طریق منصوب مصرحی نباشه. و علی الثانی اما ان یکون الشک له حالت سابقه ملحوظه اولا، حالت یقین نیست، طریق منصوب هم نیست و در حال شک. حالا اگر در حال شک هستم یه وقت حالت سابقه یا حتی حالت سابقه ملحوظه ای دارم، شک دارم ولی حالت سابقش معلومه، الان من شک دارم که مثلا تجدید وضو کردم یا نه، اما یه حالت سابقه ای در من هست و اون این است که مثلا صبح که بیدار شدم وضو گرفته بودم، حالت سابقه رو دارم، یا حالت سابقه نیست. و علی الثانی حالت سابقه نیست اما ان یکون الشک فی هیئت التکلیف او فی متعلقه، شک دارم حالت سابقه هم نیست، یه وقت شکم در تکلیف یا تکلیفی آمده یا نیامده، یه وقت نه در متعلق تکلیف است، در اصل تکلیف مکلف به به اصطلاح شک نیست. باز اگر شک در متعلق تکلیف است یعنی در حکم تردید ندارم در جانب موضوع، احیانا در این صورت اگر شک در حالت در وضعیت متعلق است نه در خود حقیقت تکلیف اما ان یتمکن من الاختیار، خب مثلا فرض کنید که اطراف شبهه محصور است، خب تو تو سه تو ظرفه نمیدونم کدوم اینا نجس شده، فرض کنید تکلیف روشن. یه وقت هم هست که حالت شک در متعلق تکلیف است و تمکن از احتیاط نیست، یه همچین تقسیم به اصطلاح به اثنینی و به اصطلاح حصری و صبری به اصطلاحشون ارائه کرده و نشون داده که مقام کاربس و مسبب اصول مقام شک، منتها انواع اصول عملیه رو در این تقسیم پروسه جای خودش رو نشون بده. حالا باید بحث بکنیم ببینیم که آیا حالا همین تقسیم رو بعضی خدشه ها رو مثل امام که این تقسیم رو نفرم خودش بعضی خدشه هایی رو بر این تقسیم وارد کرده، بعضی رو جواب داده، بعضی رو پاسخ نداده، با تغییر دیگری تغییری رو ارائه کرده که بسا بعضی از این اشکالات بر تغییر خودشون هم وارده، ولی خودش آخر سر گفته حالا خیلی جزئیات مهم نیست، مهم اینه که بگیم حاد شیخ آمده یک تقسیم فل جمله ای رو از وضعیت اصول و طبقات اون بیان کرده که تفصیلش بعدا باید بحث شما، خیلی اشکالاتی که مطرح هست در مقام تفصیل باید ببینیم، در واقع در اجمال باید به مسامحه همین مقدار تقسیم رو بپذیریم. شما جلسه بعد بحث کنیم ببینیم که کار کرد و کار کرد ذاتی و کار کرد معرفتی به سر دانش اصول اصول عملیه کجاست. اگر این تلقی بشه اون وقت میشه براساس تحلیل اختزاعات عناصر گفت که آیا اصول عملیه زلی از اصل هندسی اصول رو تشکیل میدن ذاتن یا نه. مثلا